بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 338 صفحه اول. قال ولا یتعین منافعه. بحث اون در عوض بود، احکام عوض رو داشتیم ذکر میکردیم. از جمله احکامی که الان میخوام ذکر بکنیم این است که لازم نیست که عوض تعیین بشه. سلام علیکم. لازم نیست که عوض تعیین بشه و اون چرا که مطلوب معوض هست به این معوض داده بشه. معوض اینه کسی که عوض میگیره، اون کسی که طلبکار عوض شده. لازم نیست اون که محبوب و مطلوب اوست به او داده شود، بلکه هر منفعتی که به او داده شود در مقابل علنی که برش وارد شده کافیست. زیرا که قبلا گفتیم حتی علم او به این که این منافع به عنوان عوض به او داده می شوند لازم نیست. پس اگر علم او به این لازم نباشد، تعیین منافع به طریق اولا لازم نخواهند بود. پس هر چیزی که خدا صلاح دید به عنوان عوض به این آدمی که در دنیا مبتلا بوده عطا می کند، بدون این که مراعات بشود آنچه که محبوب اوست یا مألوف و معنوس اوست. اما در ثواب چنین نیست. در ثواب خدا اون که مألوف و معنوس و محبوب اون مستحق ثواب است به او واگذار می کند، زیرا او در وقتی که داشته کاری انجام می داده در نظرش این بوده که مشقتها رو تحمل کند تا به وصال اون که محبوب است برسد. لذا و انسان ها در دنیا مشتاق به اینن که وارد بهش بشن و از خوراکی ها، نوشیدنی ها، مناکه، ملابس استفاده کنند، از قصور و امثال ذلك استفاده کنند. اینا تو نظرشونه و اینا براشون معنوس و معلوف و محبوبه. ثواب به وسیله همین هست، یعنی اینا رو خدا ثواب قرار میده که تعیین شده است، ولی عوض تعیین شده نیست. ثواب تعیین شده است. چرا؟ چون ثواب در مقابل مشقتی است که طرف تحملش کرده و طرف مشقت رو به خاطر اینجور اموری که در نظرش بوده تحمل کرده. خدا هم کرامتاً بهش همون امور رو واگذار میکنه. این در مورد ثواب. در مورد عوضان که عرض کردیم احتیاج به تعیین منافع نیست، هر منفعتی که شد بهش واگذار میشه. ولی در نقلیات این چنین آمده که گاهی خدا به انسان چیزهایی رو میدهد که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده، نه بر قلب بشری خطور کرده. اینا که معنوس نیستند، اینا که معلوف نیستند، مورد رغبت که نیستند. اینا چیزی به ذهنمون نرسیده که اونا رو توجه کنیم. اونا چطوری به انسان داده میشه؟ اگر اونها صدقه ثوابی داشته باشن با این حرفی که شما زدید نمیسازه. شما گفتید که آنچه را که معنوس و معلوف این مستحقین ثواب است بهشون میدن. این چیزهایی که چشمی ندیده، گوشی نشنیده، قهران به قلب هیچ که خطور نکرده، محبوب و معلوفشون نیست، چطوری بهشون داده میشه؟ اینجا باید اینطور جواب بدیم که اونها تفضلن داده میشه اضافه بر ثواب. البته خود ثواب هم نوعی تفضله، خود ثواب هم نوعی تفضله. یعنی خدا میتواند تمام مشقتهایی رو که ما تحمل کردیم در مقابل نعم خودش قرار بده، نعمی که تو دنیا به ما داده، و بگه شما استقرار هیچی ندارید، هر زحمتی کشیدید من قبلش و بعدش و در حینش به شما این همه نعمت دادم، که تمام زحمتتون در مقابل یه نعمت سلامتی هیچی نیست. و نعمت سلامتی چه هیچ پایین تر از نعمت سلامتی. بنابراین شما استحقاق هیچی از من ندارید. ولی در اینها ثواب میده. ثوابی که خودش ما رو مستحق اون ثواب میبینه اصلش تفضله، وقت بعد مازاره بر این هم که دیگه مسلم تفضله. این که عرض میکنم خدا میتواند که به فرمت تو استقاقه هیچی نداری، هرچی از تو تفضلم میدم. این در بعضی روایات اینطور ذکر شده که بنده ای رو میارن در قیامت، حکم میکنن که ببریدش بهشت، اونو وقتی که دارن میبرن بهشت تو ذهنش خطور میکنه که خب زحمت کشیدن، مازه زحمت هم دارن میگیرن، دستور میشه برش گردونی، برمیگردونن بهش میگن که حالیش میکنن که آنچه تو انجام دادی با یه دونه چشمی که ما بهت دادیم، با یه دونه چشمی که ما بهت دادیم مقایسه کن ببین کدومشون بالاتر. بالاخره قانع میشه، اشحالی میکنن دیگه، پرده بر طرف میشه، واقعیت میبینه و توضیح برش داده میشه، قانعش میکنن و به حق هم قانع میکنن که اون چشم نعمتیست بالاتر از تمام این کارهایی که تو انجام دادی، بنابراین هیچی از مطلب نداری. از یه نعمت رو داریم با تصاب میکنی میبینی تو ادهکار شدی، بقیه نعمه هم بیاریم که دیگه هیچ. حالا البته خدا این نعمت رو که چشمه تر میکنه به خاطر اینکه نعمت بودنش برای همه واضحه، ولی خیلی نعمت های دیگه هست که کمتر از چشمه، اونا رو هم اگر خدا مطرح کنه با اعمال ما بسنجه باز اونا ترجیح پیدا میکنن بر اعمال ما، با اینکه خیلی ضعیف هستن. ولی خب خدا چشم انتخاب کرده به خاطر این کسی دیگه مخالفت نداره، همه میدونن چشم نعمته. سلام علیکم. خب این روایت نشون میده که ثواب هم در واقع استقاق نیست، تفضلیست که خدا بر خودش نهاده و تفضل رو دیگه فرق میکنه. اینه گفته میکنه، وعده داده و چون وعده داده وفا میکنه، ولی بدهکار نیست. تفضلهای دیگر رو که بعدم نداده، کلی گفته، اون درم تخلف نمیکنه. اون درم که گفته چشم ندیده، گوش نشنیده، به قلب بشر خودش نشده، اونا رو عطا میکنه، منتها اونا رو دیگه در مقابل چیزی خودش قرار نداده، گفته من اینا رو همینجور تفضل میکنه. علی حال بحث ما تمام شد، بحث ما این بود که تعیین منافع در عوض لازم نیست، در ثواب لازم هست، در تفضل هم گفتیم لازم نیست. صفحه 338 این سطر اول، قال مصنف ولا يتعين منافعه، یعنی منافع العوض، منافع عوض تعیین نمیشه، یعنی لازم نیست یه منافع معینی به اون مستحق عوض داده شود، هر چی خود خدا تصمیم گرفت همون کافیه. هذا حکم ثالث للعوض، و اون این حکم این است که لا يتعين منافع عوض به معنی این که واجب نیست ایصال عوض به مستحقش، لازم نیست ایصال این عوض فی منفعت معینت دون اخرى، که اصلا یه منفعت معینی به خدا به این مستحق ایصال کند دون منفعت دیگر رو، این لازم نیست. بلکه عرض شدیم فقط اون که لازم است اینی که خدا توفیه کند، یعنی کاملا به عوضی که قرار است بدهد وفا کند، حالا این عوض از این منفعت باشه یا از اون منفعت باشه مهم نیست. بل یصلح توفیته به کل ما یحصل فیه شهوت المعوض، معوض یعنی کسی که مستحق عوضه، بلکه صلاحیت دارد که خدا این عوض رو توفیه کند، توفیه یعنی کاملا ادا کند به هر چیزی که خواست معوض در اون چیز حاصل می شود، یعنی مطابق میلشه، ولی خودش هم تصور نمی کرده که این منفعت بهش داده بشه، ولی وقتی بهش دادن میبینه مطابق میل باشه، همین کافیه، مطابق میل باشه کافیه. و هذا به خلاف ثواب، در عوض گفتیم تعیین لازم نیست، ولی در ثواب تعیین لازم است. لانه یجب ان یکون من جنس ما الفه المکلف، ثواب باید از جنس چیزی باشد که مکلف با او الفت داشته و در ذهنش خطور میداده و امید رسیدن به اون را داشته، در دنیا وقتی امیدی داشته، اون امیدش خدا در آخرت بهش میده. پس ثواب تعیین شده است طبق معلوف و معنوس اون کسی که مستحق ثواب است. اونی که الفت گرفته مکلف در دنیا وقتی عملی انجام میداد با مشقت، مشقت اون عمل رو برای خودش با فکر اینجور نعمت ها و ثواب ها راحت میکرد، چی بود؟ عبارت بود من ملاذهی، از اون چیزهایی که به اون لذت میدادن، چل اکل و شرب و لبس و ملبسه، یا و لبس و منچهه، ملبس بهتره، همه لبس دارید؟ خب لبس و لبس و منچه. لأنه چرا در آخرت ثواب باید از جنس این مألوفات باشد؟ لأن المکلف رقب بهی فی تحمل المشاق، بهی یعنی به سببهی، ضمیر بهی برمیگرده به مای معرفهو، باید بای سببیه است، فی تحمل المشاق متعلق به رقب است. به سبب این مألوف رقبت نشان داد این مکلف در تحمل مشاق، یعنی با رقبت این مشقت عبادت رو تحمل کرد به امید این مألوفات. پس این مألوفات از اول تو ذهنش بود، کرامتا خدا بهش همون مألوفات رو عطا میکنه به خلاف عوض. عوض رو میفرماد لازم نیست معین باشه. چرا؟ چون گفتیم در حکم قبلی، در حکم قبلی گفتیم که اصلا لازم نیست عوض معلوم باشه، منافع بهش داده میشه و این نمیفهمه عوض چیه. اگر لازم نیست که بفهمد این عوض عوض چیست، لازم نیست که این عوض به صورت منفعت معینی باشه به طریق اولا. به خلاف عوض که بیان کردیم که صحیح هست ایصال عوض الیه به مستحق عوض، و این لم یعلم انه عوض اما وصل الیه من العلم، ولو نداند که این عوضی که داده می شود عوض از اون علمی است که بهش واصل شده، ولو نمیدونه این عوضه، گفتیم کافیه. پس خب اگر بداند که این عوض است ولی منفعتش معین نباشه، به طریق اولا کافیه. فصح ایصاله الیه به کل منفعته، صریح است که خدا این عوض رو به او بدهد با هر منفعتی که خودش دلش میخواد، لازم هم نیست اعلام کنه این که این عوض چیست. حکم بعدی، یعنی حکم چهارم، حکم چهارم اینه که آیا می شود، می شود عوض رو اسکات کرد؟ بگیم که مثلا فرض کنید کسی به ما آسیبی وارد کرده، ما عوضی از او طلبکار شدیم که قرار خدا انتصاف کنه و حق ما رو از او بگیره به ما بده. این یک صورت که او آسیبی بر ما وارد کرده و او بدهکار عوض شده. صورت دوم اینه که خدا مرضی رو بر ما وارد کرده و خودش طبق وعده‌ای که داده بدهکار عوض شده، یعنی طبق حکمتش، بعدن نباشه طبق حکمتش بدهکار عوض شده و ما شده مستحق. حرف اینه که آیا ما میتوانیم حقمون رو از اون قیف که به ما آسیب زده اسقاط کنیم، یا میتوانیم حقمون رو از خدا اسقاط کنیم؟ بگیم نمیخوایم. دو تا مطلبه، یکی اسقاط کنیم حقمون رو از اون قیف، یکی اسقاط کنیم حقمون رو از خدا. میفهمن نه صحیح نیست اسقاط، این مسئله اختلافیه. ایشون یعنی خاطر میگه صحیح نیست، بعضی گفتن صحیح هست، اونایی که گفتن صحیح نیست مثل خواجه دلیل هم آوردن. علامه حرف خواجه رو قبول نمی کنه، میگه اسقاط صحیحه اما در یکی از این دو صورت، اسقاط از عبد صحیحه، اسقاط از خدا صحیح نیست. چرا؟ بعدا توضیح داده میشه. پس علامه طرفدار تفسیر میشه، بعضی میگن اسقاط مطلقا جایز نیست، بعضی میگن اسقاط مطلقا جایز هست. علامه تفسیر میده، اگر حق رو از غیر از عبد دیگری طلب کاری اسقاط جایز هست، اگر از خدا طلب کاری اسقاط جایز نیست. چرا عرض میکنیم بعد؟ همون عبد بر این یه مطلب بود که اسقاط جایز است یا جایز نیست. بحث دیگه، هبه این حق جایز است یا نه؟ البته خیلی بعیده کسی هبه کنه، در قیامت کسی این کارو نمیکنه، تو دنیا ممکنه، اما تو آخرت که همه چی روشن است و همه محتاج، کسی بعیده هبه کنه. میتونه آیا حقی رو که دارد هبه کند به غیر خودش؟ این اگر هبه کند به اون کسی که بدهکار، عوضه هبه کردن به اون یعنی اسقاط، همون بحث اوله. اما هبه کند به کسی دیگر، این میخواد به بچهش مثلا هبه کنه، میگه حالا خدا به من به اندازه کافی داده و من در نعمت غرق شدم، این بچه هم محتاجه، اون عوضهایی که من طلب کارم حالا از چه از خدا چه از غیر، اینا رو بدین به بچه، هبه کنم به بچهش. میشه این یا نمیشه؟ اسقاط عوض جایز است یا جایز نیست؟ هبه عوض جایز است یا جایز نیست؟ خواجه میفرماید جایز نیست. و
جایز نیست،
جایز نیست دیگه، جایز نیست یعنی نمیشه، اسقاط هم بکنه اسقاط نمیشه، یعنی واقعی نمیشه، اسقاط هم بکنه واقعی نمیشه، بگه من عوض بخشیدم فایده نداره، بگه هبه کردم فایده نداره، عوض مال خودش، نمیتونه صرف نظر کنه، نمیتونه به دیگری بده، قبول باز بکنه. در مقابل کسی مخالفت کرده و تفصیل رو که شاید مرحوم علامه عرض کردن موافقه، او داره نقل میکنه. بعضی ها گفتن که عوض رو از غیر میتوان اسقاط کرد، چون غیر با این اسقاط استفاده می کند، وقتی من حقم رو اسقاط کنم اون استفاده می کنه، مقدار حقی که باید به من بده از حق خودش کم میشه، حالا که من اسقاط می کنم حق او کامل تر میشه، اون نعمت پرسری خواهد گرفت، یه مقداری از نعمتش رو به عنوان حق به من نمیده، یا گناهان من رو تحمل نمی کنه، بالاخره به نفعشه، اسقاط من به نفع اوست. اما اسقاط از خدا چرا؟ اسقاط از خدا به اجازه نمیده، میگه از خدا میخوای اسقاط کنی که یه حقی به خدا برسه، خدا کم میاد ازش که عوض به تو بده، اون که زحمت نداره براش که عوض بده، عوض رو به تو میده و براش هیچ زحمتی نداره، اینقدر مالک همه چی هست که از ملک چیزی کم نمیشه، کافیست که اراده کنه همه چی دوباره موجود میشه، اون مقداری که به تو رسید جانشینش میاد، خزینه پیش اوست، اگر یه مقداری نازل ساخت کم نمیاد، دوباره خزینه نازل میکنه، هیچ وقت چیزی کم نمیشه، بنابراین خدا ازش چیزی کم نمیاد، این اسقاط به نفع او تمام نمیشه که ما میخوام اسقاط کنیم، به خدا میگم خدا عوض رو نمیخوام، حالا چه استفاده بر خدا بده؟ تازه یه اشکال دیگه اینجا هست، یه جور بی توجهی به نعمته، خدایا میخواد من عوض بدی نمیخواد، این یه جور بی توجهی به نعمته، اصلا مؤدبانه نیست این کار، خدا میخواد عوض بده چیزم ازش کم نمیاد، ضررم نمی کنه، همه استفاده مال منه، من بخوام مثلا بزرگ منشی خرج بدم بگم نه من نمیخوام، بزرگ منشی در مقابل خدا، خود همین یه مشکل داره. این دلیل گروه دوم که میگن اسقاط از عوض جایز است، اسقاط از خدا جایز نیست، یعنی کسی حق نداره عوضی رو که از خدا میخواد اسقاط کنه، بله عوضی که از غیر میخواد میتونه اسقاط کنه به خاطر اینکه به نفع غیره، اما اون کسانی که مثل خواجه گفتن اسقاط جایز نیست، اونها دلیلی دارن که وقتی به دلیلشون رسیدن عرض میکنن. خواجه میفرماد ولا یسهو اسقاطه، یعنی اسقاط العوض، اقول هذا حکم آخر، حکم چهارم اصل العوض، و این حکم این است که لا یسهو اسقاط العوض ولا هبته ممن وجب علی، هبه کنیم این عوض رو به کسی که این عوض برش واجب شده، به کسی که این عبد برش فاتح شده هبه کنی، که هبه کردن نوعی اثبات، هبه کردن به عباد دیگر اون بعدم بحثش میاد. فد دنیا ولا فی الاخره، این فد دنیا ولا فی الاخره متعلق به وجبه نیست، من وجب علیه فد دنیا ولا آخره، متعلق به اسقاط و هبه است. نه اسقاط میتواند بکند در دنیا و نه اسقاط میتواند بکند در آخره. حق و باید خدا بگیرد و به او بدهد. از کسی خسارتی بر شخصی وارد کرد، حلال کردن اون خسارت وارد کننده جایز نیست. نمیشه گفت من تو رو حلال کردم، من تو رو بخشیدم. اون باید با همون بدهکاریش منتقل بشه به دار آخرت و در دار آخرت خدا عوضی رو از او بگیره و مظلوم بده. چه مظلوم در دنیا یا در آخرت ببخشه چه نبخشه، بالاخره ظالم باید عوض رو پرداخت کنه، یعنی خدا باید ازش بگیره به مظلوم بده. این نظر خواجه است. باز سوا اون کان العوض علیه تعالی و علینا، فرق نمی کنه خدا بدهکار عوض باشه و ما مستحق عوض از خدا باشیم یا مستحق عوض از یکی دیگه باشیم، خدا ما رو مریض کرده باشه یا یکی دیگه ما ظلم کرده باشه. در صورت اول ما بر خدا مستحق عوض میشیم، در صورت دوم بر غیر مستحق میشیم، در هر دو حال حق اسقاط نداریم. الله میفرماد هازا قول ابی هاشم و قاضی قضات، یعنی عبدالجبار، قاضی عبدالجبار. ولی در مقابل این دوتا جزم ابوالحسین بصری به صحت اسقاط العوض علینا، این علینا متعلق به عوضه، متعلق به اسقاط نیست. صحیح است که ما عوضی را که علینا اسقاط کنه، یعنی علی العباده است، نسبت به خدا نمیتونیم اسقاط کنیم، اما نسبت به همدیگه میتونیم اسقاط کنیم، بگیم غیبت کردی، ظلم کردی، بخشیدنه. از استحل ظالم من المظلوم و جعله فی حل، زمانی که ظالم از مظلوم حلالیت بطلبد و جعله این مظلوم اون ظالم رو فی هلن قرار بده، یعنی حلالیت بده، رضایت بده، در اون صورت اون حقی که این مظلوم داشته ساقط میشه و دیگه استحقاق عوض بر ظالم نداره. به خلاف عوض علیه تعالی، اگه خدا ما رو مریض کرده باشه و ما عوضی رو استحقاق پیدا کرده باشیم، دیگه اسقاط این عوض جا نداره. چرا؟ فإنه لا يسقط، این چنین عوضی که ما بر خدا استحقاق داریم ساقط نمیشه. اسقاط این عوض عنه تعالی عوضون عوض میلی فایده است، لعدم انتفاعهی تعالی به زمیر انتفاعی به خدا برمیگرده، لذا خویستش من تعالی رو اضافه کرده، این کتاب نیست ولی من اضافه کرده، لعدم انتفاعهی تعالی به هنی به این اسقاط، به این اسقاط استفاده نمی کنه، فایده برش نداره که تو میخوای اسقاط کنی. اون عوضی که به تو بدهکار بود اسقاط تو مفید به حال او بود، اما خدایی که خودش به طبق حکمت به تو بدهکاره اسقاط به درد او نمیخوره، هیچ فایده برای او نداره. خب این قول مصنف بود که فقط نقل کردیم و قول ابوالحسین بود که تقریبا برش استدلال هم کردیم. حالا میخوام استدلال برای قول مصنف رو بیاریم. قول مصنف فقط نقل شد، استدلال نشد، حالا میخواد استدلالش هم بیاد. استدلال همون است که قاضی عبدالجبار در مغنی گفته. ایشون گفته که در مورد خدا که خب ابوالحسین بصری هم قبول داره اسقاط ممکن نیست، قاضی عبدالجبار هم قبول داره، چون در این مسئله توافق هست دیگه احتیاج به استدلال نیست. استدلال رو ما متوجه اون فرضی میکنیم که عبدی از عبد دیگر مستحق عوض شده و طلب کار شده، ظالمی به مظلومی ظلم کرده، مظلوم طلب کار شده. استدلال در اینجا میگه مظلوم نمیتواند از ظالم حق خودش را استیفا کند، چه در دنیا چه در آخرت. پس مثل کودکی میماند که ولیش باید استیفا کند، مظلوم به وزان کودکه، خدا برای این مظلوم به وزان ولی برای کودکه. همونطور که کودک نمیتونه بگه من بخشیدم مگر بزرگ بشه بعدم بگه بخشیدم، همونطور که کودک نمیتونه بگه بخشیدم بلکه ولیش باید طبق مصلحتش کار کند، این شخص مظلوم هم نمیتونه یه بخشیدن، بلکه باید واگذار کند به ولیش که خداست تا اون ولی طبق مصلحت این کار کند و عوض رو از ظالم بگیره به این مصلحت. توجه میکنید که لنگر بحث قاضی اینه که این مظلوم رو شبیه سبی میکنه و تمام احکام سبی در مورد این مظلوم شده میشه. بعدم علامه که میخواد ایراد کنه بیان میکنه که مظلوم مثل سبی نیست، فرق هست بین مظلوم و سبی و استدلال قاضی عبدالجبار باطل میشه. بحتج القاضی به این که مستحق عوض قدرت ندارد بر استیفاء عوض، یعنی گرفتن عوض به طور کامل، جمع کردن عوض به طور کامل، ولا علل مطالبه، قدرت بر مطالبه نداره چون ظالم قویه. علل مطالبت به ولا یعرف مقداره، مقدارش هم میدونه چقدره، میدونه ظلم برش شده ولی نمیدونه چقدر طلبکار شده، مقدارش فقط خدا میدونه، حتی ظالم هم نمیدونه. ولا صفته، صفت هم نمیدونه که چه چیزی هست، چه جنسی هست، هیچ چیشون خبر نداره. فسارت چنین مستحقی فسبی المولا علیه، سبی مولا علیه یعنی سبی که به حد بلوغ نرسیده و ولی بر او گمارده شده که کار او رو انجام میده چه تو مساله او. خساره که سبی المولا علیه که لا یسته له اسقاط و حقه ان قرینه، یعنی بدهکار، از بدهکارش نمیتواند حقش رو اسقاط کند. این حرف قاضی. مرحوم علامه می فرماد ول وجه اندی جواز ذلک، می فرماد که به سه دلیلی که با هم زمیمن دار، یعنی سه جزء دلیل که مجموعا یه دلیل درست میکنن، ما بیان میکنیم که شخص میتواند، شخصی که طلبکار عوض است میتواند اون بدهکار رو اغرا کند و حقش رو اسقاط کند. البته تمام حرف در جایی است که بدهکار انسان باشد، طلبکارم انسان باشه، اما اگر طلبکار انسان باشه و بدهکار خدا باشه اون مورد بحث ما نیست. هر چقدر در اون مسئله همه قبول دارن که اسقاط ممکن نیست. مرحوم علامه می فرماید که اولا این عوض حق این مستحقه، مال اوست. ثانیا قابل نقله، میتونه این حق رو نقل کنه به همون بدهکار که اگه نقل کرده بدهکار قهرن از گردن بدهکار ساقط میشه، میتونه نقل کنه به کسی دیگه که این بدهکاری که طالب این بدهکار بود حالا بعد از این به کسی دیگه بدهکار میشه. پس هم حقشه این یک، هم این حق قابل انتقال دو. سوم این که این شخصی که بدهکار عوض بود از این اسقاط استفاده میکنه و چنین مثل خدا نیست که استفادهی براش نداشته باشه. این سه تا عامل رو که کنار هم بذارید نشون میده که ما باید بگیم اسقاط عوض جایزه. تنها مشکلی که در مسئله هست همون تشبیهی است که قاضی این مستحق رو به سبی کرد، اون تشبیه هم ما باطل میکنه و ثابت میکنیم که بین سبی و بین این مستحق فرقه. سبی رو شریعت اجازه نداده که اسقاط کند، سبی رو شریعت محجور کرده از تصرف، برای این مستحق رو کسی محجورش نشده. سبی رو شریعت گفته حق تصرف ندارد ولی یش طبق مصلحتش عمل میکند. اگر در شریعت این مطلب رو در مورد سبی نداشتیم، سبیر هم اجازه میدادیم که اسقاط حق کنه، چون همین شرایط، همین امری که در مستحق گفتیم در سبی هم است. اولا این حق سبی است، ثانیا قابل انتقاله، ثالثا اون کسی که مدهکاری که این حق ازش ساقط میشه استفاده میکنه. همونه که ما در این مستحق عوض گفتیم همونه اینن در سبی هم میاد. فقط چون سبیر و شریعت ممنوع من تصرف کرده ما ناچاریم بگیم حق اثبات نداره، ولی اگه لولا من اشاره حق اثبات رو به سبیر هم میدادیم. پس نتیجه حرف مرحوم علامه این شد که اثبات حق از کسی که مستحق عوض است اشکال نداره، نه در دنیا نه در آخرت. منتها در دنیا انجام میشه، در آخرت خیلی بعیده. اشخاصی که همه محتاجن کسی بیاد ببخشه خیلی بعیده، مگر اینکه خدا بگه اینقدر بهت میدم ببخش، اونم در واقع یه نوع عوض گرفتن بعد بخشیدنه. اسقاطی که الان ما میگیم اینه که همینطوری ببخشه، هیچی هم در مقابلش نگیره. این الان قرار شد جایز باشه، ولی حالا واقع میشود یا واقع نمیشود خدا میدونه. در دنیا واقع میشه، ما گاهی از اوقات هم از همدیگه رضایت میگیریم و هم رضایت میدیم، اما در آخرت شاید واقع میشه، به ظاهر بعیده که واقع میشه. همین دیگه، ولی عرض میکنه به شخصی که طلبکاره اینقدر میدن که از اون بدهکار بگذره، ولی بازم عوض روش دادن اسقاط نیست، تازه بیشتر هم بهش دادن که از اون بدهکار بگذره. ولی وچه این دی جواز زاله یعنی اسقاط، به این دلیل انهو یعنی اون عوض حق اوست، این یک، یعنی حق مستحق است. دوم و فی هبتهی نفع للموهوب، موهوب یعنی بدهکار، در هبه این عوض به اون موهوب که در واقع اسمش اسقاطه نفعی برای اون موهوب هست، این دوتا. سوم یمکن نقل هازل حق الی، ممکن است این حق رو که برایش که برای موهوب استفاده دارد الیه به موهوب که بدهکار است نقل کرد. هم حق این ناقل است، همون منقول و علج استفاده می کند، هم امکانی نه هست. اگه پس ما
زده باشم این
چیز رو نه بوده،
یه
چیزی
به یه چیزی زده نمی کند،
حق پیدا می شه. حق هر چی هست، حق اینه که من حق عوض دارم، از مال بالاتره، من حق عوض دارم. یعنی در قیامت خدا به من فرض کن من مظلوم عوض میده. عوض چیه؟ هر چی هست، مال، پول، لباس، قصر، خوردنی، آشامیدنی، یا سقوط عذاب، هرچی هست بالاخره حقیه دیگه، حقیست که من پیدا کرده. خدا از غیر میگیره به من میده، چطور حق نیست؟ فکان جایده. خب از کدیم، پس بنابراین ما باید قبول کنیم که اسقاط عوض جایز است، اما مشکل ما تشبیهی که قاضی به سبی کرد، این مشکل هم جواب میدیم. میگیم ول حمل و علی السبی غیر تام، این که حمل کردید مستحق عوض رو و تشبیه کردید به سبی تام نیست، لان شرع من از سبی من تصرف فی مالهی، شریعت سبی رو ممنوع تصرف فی المال کرده. اگر اونم ممنوع تصرف نمیشد ما در اونم اجازه اسقاط میدادیم، نه مصلحت شرعی، یعنی به خاطر مصلحتی که خود شریعت میبینه که اجازه نداده، ولو سبی ممیزن باشه اجازه نداده تصرف کنه، در حالی که بعضی سبی ها تمیزشون اونقدر قویست که از بزرگا بهتر میتونن در مالشون تصرف کنن بدون اینکه ضرری متوجهشون بشه، ولی با وجود این لمصلحت شرعی شارع اجازه نداده. حتی انا لول شرع لجوز نامد از سبی، لجوز نداره، لجوز ناخو ندارید، اگه نداشته باشید باید به اسقاط برگردید، اگه داشته باشید دمی برم گره به اسقاط، اگه نداشته باشید ما اسقاط رو تقدیر میگیریم. حتی اگر شریعت نبود و منع شرعی نسبت به سبی صادر نمی شد لجوزنا، یعنی لجوزنا الاسقاط من السبی، همونطور که از مستحق عوض اسقاط رو اجازه می دادیم از سبی هم اجازه می دادیم، اما سبی ممیز. اما به سه شرط، یک اذا علم دینه، وقتی سبی بداند بدهکار است، طلبکار است، وقتی سبی بدون طلبکار است اسقاط رو قبول میکنه، اگر شریعت مخالفت نمی‌کرد من نمی‌کرد قبول می‌کرد، به شرطی که سبی بدانه طلبکار است. اگر ندونه طلبکار ببخشه، خب این اقراه، این جهله، ضرره. ولی سبیه که میدونه با علم به این که طلبکار در این حال میبخشه، اون رو اجازه میدیم اگر شریعت من نمی‌کرد. این شرط اول. شرط دوم، و انه، یعنی و علم انه هبتهو احسانن الالغیر، میداند که این هبش احسان به غیره، یعنی میدونه طلب کاره و میدونه اگر این طلبشو بخشید اون غیر استفاده میکنه. این دو شرط. شرط سوم، و آثر حاضر احسان، این دوتا رو عالم بود و عملم کرد. آثر یعنی انتخابه، انتخاب کرد این احسان رو. احسان یعنی احسان به اون بدهکار رو، احسان به بدهکار رو انتخاب کرد و اون بدهکار رو بخشید. چرا جایز است؟ چرا اجازه میدادید با این شرط اسقاط رو از سری؟ لانتفاع ضرر انها، چون ضرر از این سری منتفی میشه، زیرا که خودش عالمه و احسان داره میکنه، خودش داره این کارو میکنه، ضرری متوجهش نیست، با اختیار خودش داره این کارو میکنه، ضرر از اون منتفی است. ما اشتمالهی علال اختیار فلهبه، در حالی که این احسان مشتمل بر این است که در هبه اختیاری دارد، که خود همین هم یه استفادهی برای سویست، که گذشته از این که منفعتی رو به اون غیر وارد میکنه، از نظر اخلاقی منفعتی برای خودش داره، آماده جود کرم میشه، اسقاط حقش میکنه، آماده بخشش میشه. و این اختیاری رو که در هبه به کار میبره، او رو صاحب اخلاق حسنه میکنه. من احتمال چنین احسانی علی الاختیار فی الهبه، یعنی در هبه اختیار میکند و به این ترتیب خودش هم به کمال میرسد. لعنه او کل بالغ، این علی اختیار فی الهبه رو که این تو معنی کردن معنی خوبیه، معنی دیگری هم میشه براش کرد. علل اختیار فلهوه، به خصوص با لعنهو کلبالغ، اشاره به این داره که این شخص با اختیار داره هبه میکنه، همون که بالا با اختیار هبه میکنه. صبی بودن اختیار از اون نمیگیره، او داره اختیارن هبه میکنه و ضرری هم برای انتخاب هبه متوجهش نیست. چه بسا عرض کردم اگر در دنیا این کارو بکنه، از نظر اخلاقی هم به کمال میرسه، این تازه استفاده میاره. بله، ما احتمال این احسان علل اختیار فلهبه لعنه او کالبالغ، چون سبی مثل بالغ، همون که بالغ با اختیار هبه میکنه، اینم داره با اختیار هبه میکنه. حتی انا لول شر لجوز نامن از سبی، لکن از شرع و فرق بینه هما، شریعت فرق روشه بینه هما، یعنی بینه مستحق عوض و سبی، و اجازه نداده که سبی اسقاط کنه، نظام ما اجازه نمیدیم سبی اسقاط کنه. پس فرقی که ما میذاریم فارق داره، چون فارق داره شما نمیتونید سبی رو با مستحق عوض یکی قرار بدید و به هم دیگه تشبیهشون کنید، لیکن نشده فرق بینه. خب این بحث تمام شد. حالا اگر کسی از خدا استحقاق عوض داره، نه از غیر، گفتیم نمیتونه اسقاط کنه. چرا؟ چون اسقاط به نفع خدا نیست، اسقاط باید به نفع اون کسی باشد که بدهکار است، اسقاط عوض به نفع خدا نیست، پس اسقاط جانت. حالا اگر این شخص طلبکار اسقاط نکرد، به خدا گفت خدایا حقمو منتقل میکنم به پسرم مثلا یا به پدرم، به یکی دیگه، از خدا اسقاط نکرد تا بگیم خدا استفاده نمیبره، انتقاد داد حقش رو به عبد دیگری از عباد، و فرض اینه که عبد دیگر استفاده میکند، و چون عبد دیگر استفاده میکند پس این انتقال جایز است. چون توجه شدید در اسقاط که ما اجازه نمیدادیم حقش رو نسبت به خدا اثبات کند، دلیلمون این بود که بیفایده است. ولی اگر این شخص حقش رو از خدا اثبات نکنه، منتقل کنه به غیر، بیفایده نیست، مفیده. پس اون دلیلی که من میکرد از اثبات که عبث بودن و بیفایده بودن بود، در انتقال حق به عبد دیگر این دلیل جاری نیست، پس انتقال به عبد دیگر جایز است. فعلا هازا، بنابراین که معیار جواز انتقال این سه چیز باشد: یکی حق این آدم است، یکی قابل انتقال است، سومی که منتقل الی استفاده می کند. علا هازا، اگر عوض مستحق علی الله تعالی باشد، یعنی شخص عوض را از خدا طلبکار باشه، امکن هبته مستحقتن لغیره من العباد، لغیره متعلق به هبته است، می تواند این عوض را هبه کند به غیر خودش من العباد، مستحقتن یعنی در حالی که این هبه رو حق دیگری قرار دهد. هبه رو در حالی که حق دیگری قرار داده می تواند منتقل رو غیر کند. امکن هبه این عوض مستحقتن، هبه استحقاقی، هبه کند به کی؟ لغیره من العباد، به خدا هبه نکند، بیفایده است، خودش هم بر نداره چون دلش میخواد اسخات کنه، هبه کنه به دیگری، این اشکالی نداره.
این
هبه نیست؟ نه، این اسخات نیست، هبه به ظالم اسخاته، اگر بخواد هبه کنه به ظالم اسخاته، اما هبه میکنه به یه عبد دیگری، این اسخات نیست، حق استیفا میشه، منتها برای این استیفا نمیشه، برای دیگری استیفا میشه. لما ذکرنا، ما ذکرنا چی بود؟ همین ستایی که گفتیم: یک، انهو حقه، انهو حقه، این عوض حق این شخصی است که واهب شده، و فی هبته انتفاع الموهوب، در هبه این عوض استفاده برای موهوب حاصله، موهوب عبد خدا نیست که بگیم استفاده نمی برد، عبد که استفاده می بره. و سوم، و امکان نقل حاصل حق، این حق هم قابل نقله. همون سه عاملی که اجازه داد اسقاط حق از عبد دیگر را، همون سه عامل اجازه داد انتقال حق از این عبد عبد دیگر را، که ما اسمش گفتیم هبه. تا حالا هبه رو با اسقاط یکی می گرفتیم، چون هبه مستحق عوض، هبه می کرد عوض رو به بدهکار، هبه کردن یعنی اسقاط. اما حالا میخواد به کسی دیگه هبه کنه، چون به کسی دیگه هبه میکنه، هبه معنی اسقاط دیگه نیست، هبه معنی خودشه. تا اینجا بحث ما در عوض بود که عوض رو میشه اسقاط کرد، نمیشه اسقاط کرد، میشه هبه کرد، نمیشه هبه کرد، توضیحات داده شد، تمام شد. یک قولیم بود که عوض رو نمیشه اسقاط کرد، یک قولیم بود که نسبت به خدا نمیشه اسقاط کرد، نسبت به عبد میشه اسقاط کرد. به همین جهت هم به این بنابر این قولم گفتیم هبه به عبد دیگر هم میشه، همونطور که اسقاط از ظالم ممکن است، انتقال به شخص دیگری غیر ظالم هم ممکن است، فقط اسقاط از خدا ممکن نیست. اما در ثواب، ثواب رو میفرماد به ایشی نمیشه هبه کرد. ثواب رو ما مستحقیم، اما ثواب فقط عوض نیست، ثواب با مدح به ما داده میشه، با تعظیم به ما داده میشه. این ثواب اگر مال منه، تعظیمش هم مال منه، من ثوابو میتونم منتقل کنم، تعظیمو حق ندارم منتقل کنم، من اون منفعتو، اشتباه گفتم، منفعتو میتونم منتقل کنم، تعظیمو که نمیتونم منتقل کنم، منفعت بدون تعظیمم ثواب نیست، پس ثواب قابل انتقال نیست. منفعت تنها قابل انتقاله، ولی تعظیم قابل انتقال نیست. من مستحق تعظیمم، اون شخص دیگه که مستحق تعظیم نیست، من چطوری استحقاق به اون منتقل کنم؟ فقط منفعت میتونه منتقل بشه، منفعتم که ثواب نیست، پس ثواب قابل انتقال نیست. اما ثوابی که مستحق علیه تعالی است، فلا یسهم من ناهبته لغیرنا، ما نمیتونیم به غیر خودمون یعنی به عبدهای دیگه این ثواب رو هبه کنیم. لأنه مستحق بالمهد، لأن الثواب مستحق بالمهد، یعنی نه المد مستحقون بخونید مستحقون نه لأنه یعنی این ثواب مستحق است مورد استحقاق است اما بالمد یعنی معلمد فلا یسه نقله الی کسی که لا یستحق المد به کسی که مستحق منفعت نیست شاید بتونیم منفعت رو منتقل کنیم چون بارش استفاده داره ولی کسی که مستحق مد نیست نباید مدش کرد این خیلی حرف جالبیه گفته میشه در شریعت گفته میشه شما حق ندارید کسی رو غیبت کنید یعنی که به کسی توهین کنید همچنین گفته میشه حق ندارید کسی رو تمجید کنید مگر تمجیدتون به حق باشه ما فکر میکنیم تعریف کنیم اشکال نداره غیبت کنیم اشکال داره تعریف هم گاهی اشکال داره کسی که مستحق تعریف نیست حق نداریم تعریفش کنیم بله اگر تعریف شدیم اینم خطاست پس مرد قابل انتقال نیست مرد هر شخص خودش باید کسب کنه اگر کسب نکرده ما نمیتونیم مدش کنیم نمیتونیم مدش کنیم نمیتونیم مدش بهش انتقال بدیم و ثواب هم چون مقرونه به مدشه و مدهشو نمیشه منتقل کرد ثواب نمیشه منتقل کرد پس هبه ثواب به غیر ممکن نیست اما هبه عوض به غیر بیان کردیم که اشکال نداره ثواب رو قبلا گفتیم که منافع به علاوه تعظیم یا فرقش هم با عوض همین بود شما نمیتونید بگید شاید ثواب همون منافع باشه خلاف اصطلاحه ما اسم ثواب رو بر منافع به علاوه تعظیم میذاریم اونی که شما میفرمایید اسمش عوضه ما الان در ثواب بحث میکنیم یعنی منافع به علاوه تعظیم بحث میکنیم به علاوه مد بحث میکنیم این قابل انتقال نیست حالا اسمش ثواب میذارید اسمش هر چی میذارید منافع به علاوه مد یا منافع به علاوه تعظیم که ما اسمش ثواب میذاریم شما هر چی دلتون خواست بذارید این قابل انتقال نیست چرا چون مدش قابل انتقال نیست حکم چهارم تموم شده که پنجم شده پنجم